رأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا لما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم.
گلبان گزان زهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن دکتر قاسم رضی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حی علی خیر العمل. الله اکبر الله اکبر. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
آرزوی قبولی طاعات عبادات داریم برای همه شما عزیزان. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق اقامه نماز اول وقت رو عنایت بکنه تا به برکت اون نماز ما با نماز امام زمان انشاءالله به آسمان ها بریم. دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید. برنامه رویداد. رویداد. برنامه رویداد رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم و در برنامه رویداد امروز میخواییم به چند موضوع بپردازیم. ابتدا بحث سیاست‌های تولید و مشکلات و موانع اون، بودجه و بازتاب رزمایش مشترک دریایی ایران، روسیه، چین در رسانه‌های جهان، همچنین سیاست دولت اتصال مرکز استان‌ها به سیاست دولت در اتصال مرکز استان‌ها به راه آهن. در خدمت شما عزیزان هستیم با مجله رویداد و امیدواریم که شما هم با ما همراه باشید. اگر که پیشنهاد یا انتقادی دارید نسبت به موضوعات و یا سوالی مد نظرتون هست، حتما با ما در میون بگذارید از طریق سامانه پیامکی 301035. اولین بخش برنامه امروز رو با خبرها تقدیمتون میکنیم.
تازه های خبر.
خب اولین خبرمون رو از خبرهای رادیو گفتگو تقدیم حضورتون میکنیم. حسین هانی‌زاده کارشناس مسائل سیاسی در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو با بیان اینکه مقامات ترکیه اسنادی در مورد صدور دستور قتل خاشقچی از سوی ولیعهد عربستان به مشاور خود را منتشر کردند گفت دادگاه عربستان برای محاکمه عاملان قتل خاشقچی نمایشی است و قصد آنها پایان دادن به پرونده جمال خاشقچی بود. تصدیق میکنم آقای حسن هانی‌زاده کارشناس مسائل سیاسی این موضوع رو اعلام کردن. با شما این با اولین ارتباط برنامه امروز. اولین ارتباطمون در خصوص بودجه هست. انتقاد از بی‌توجهی به پایه‌های جدید مالیاتی در لایحه بودجه موضوعی است که در خبرها شاهد اون هستیم. در این باره می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب دکتر محمد رضا یزدی‌زاده کارشناس مسائل مالیاتی که پشت خط ارتباطی ما هستن. رو دکتر خیر مقدم عرض می‌کنم حضورتون رو در برنامه رویداد.
سلام دارم خدمت شما و
شنوندگان. ممنون و متشکرم. آقای دکتر، پایه‌های جدید مالیاتی مشخصاً چه ظرفیتی رو ایجاد می‌کنه و چه ماهیتی باید داشته باشه که دولت از اونها غافل شده؟
ببینید، اون چیزی که مسلم است اینه که ما در تمام دنیا بر اساس تجربه همه دنیا مالیات بر درآمد کارایی کامل برای تامین درآمدهای مورد نیاز و سایر اهداف نظام مالیاتی از جمله کاهش شکاف طبقاتی و کاهش لوکسگرایی نداره. بنابراین تو تمام دنیا دنبال وضع مالیات بر ثروت رفتند. پایه‌های جدید مالیاتی هم که ما داریم باید قطعاً چنین ماهیتی داشته باشند. به دو دلیل، یکی این که ما یک کشوری هستیم که با تورم مزمن مواجه بودیم. بله. و این تورم همیشه ثروتمندان رو ثروتمندتر کرد و فقرا رو فقیرتر. بنابراین ضرورت وجود مالیات بر ثروت که در سیستم مالیاتی ما اهمیت چندانی تا حالا نداشته بسیار مهمه. دوم این که ما هر گونه پایه جدید مالیاتی که در تعریف بکنیم اگر بر مبنای درآمد باشد سال آینده جواب به ما نخواهد داد، چرا که شما درآمد رو در طول یک دوره یک ساله باید مشمول مالیات بکنید و بعد از پایان دوره بیایید ازش مالیات بگیرید. یعنی اگر هر پایه جدید مالیات بر درآمدی ما تعریف بکنیم در سال آینده افزایشی در درآمدهای بودجه نداره، ولی مالیات بر ثروت از اونجایی که به محض مشمول شدن به حساب مالیاتش سررسید میشه و قابل پرداخت هست میتونه سال آینده در بودجه خودشو نشون بده و متاسفانه هیچ توجهی به این پایه‌های جدید در لایحه بودجه نشده و بنابراین خطر وجود کسری بودجه و تورم برای سال آینده اگر فکری الان واسش صورت نگیره وجود داره. ظرفیت بسیار بالایی است. ببینید، من به طور کلی عرض میکنم خدمتون، ما یک شاخصی داریم در سیستم های مالیاتی برای مقایسه سیستم های مالیاتی به نام نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی. من اگر این نسبت رو در ایران با افغانستان مقایسه بکنم شاید شنوندگان خیلی متعجب بشن، ما پایین تر از افغانستانیم.
بله.
دیگه بقیه کشورهای پیشرفته این حرفا رو کاری ندارم، ما کشورهای اطراف خودمون حتی ارمنستان 21% ما زیر 8%، افغانستان 9.2%، پاکستان 14.5%، ترکیه 25%.
بله.
و اگر به شما بگم که علاج راه ما برای خلاصی از وابستگی به نفت اینه که این نسبت 15 برسه، من نمیگم مثل کشورهای پیشرفته به 45 برسه.
بله.
نمیگم مثل ترکیه به 25 برسه، نمیگم مثل ارمنستان به 25، میگم مثل پاکستان بشیم.
بله.
مثل پاکستان بشیم، ما بودجمون از نفت مستقل میشه، ما توانایی این رو داریم که به اینجا برسیم و بسیار راحت هم اتفاق خواهد افتاد، اینجور نیست که خیلی چیز پیچیده ای باشد.
خب جناب یزدی‌زاده، ببینید حسادی اشاره فرمودید که اگر خواستیم به این سمت بریم باید بریم به سمت مالیات بر ثروت، درسته؟
بله.
خب حالا تو بحث مالیات بر ثروت یکی از مصداق‌ها و نمادهای مالیات بر ثروت همون مالیات بر خانه‌های خالیه که موضوعی که مجلس داره اعلام میکنه، میگه که توانش رو ما نداریم واردش بشیم، سازمان امور مالیاتی میگه مشکل وارد شدن به این موضوع، با عنایت به این روی کرده مجلس و دیدگاه سازمان امور مالیاتی چطور میشه ما انتظار داشته باشیم که در لایحه بودجه این موضوع دیده بشه و نه فقط این، دیگر مواردی که حالا شامل مالیات بر ثروت بشه؟
جناب صد، مالیات خانه‌های خالی مالیات بر ثروت نیست.
بله.
مالیات بر ثروت اموال اشخاص رو مورد اصابت قرار میدهد. ما پیشنهادمون این است که حتی اموال مولد مورد اصابت قرار نگیرد.
بله.
اموال غیر مولد مورد اصابت قرار بگیرد. املاک از یک مبلغی به بالا ببینید، مالیات بر ثروت وقتی شما طراحی میکنید باید به گونه‌ای طراحی بکنید که به هیچ وجه به طبقات ضعیف و متوسط اصابت نکنه.
درست.
یعنی هدف مالیات بر ثروت 10% جامعه هستن، نه 90% مردم جامعه.
بله.
10% جامعه. شما ببین مالیات خانه‌های خالی قابل اجرا نبوده، علتش اینی که اثبات خالی بودن این خونه کار ساده ای نیست با سیستم ما.
بله.
چرا می توانیم سیستم اجاری کشور رو و مالکیتی کشور رو به گونه ای طراحی بکنیم که کاملا مشخص بشه؟ اما شما دارید بحث اینو میکنید که میگه آقا من ملک فرض بفرمایید بالای 5 میلیارد تومان رو میخوام مشمول مالیات چی بکنم، این دیگه کاری نداره که شما خالی هست یا خالی نیست.
خب ببینید مسئله اینجاست که ما چطور این اول من سوالو بپرسم، این 10% مشخصا چه عددیه؟
یعنی چی 10% چه عددیه؟
این 10% مالیات چه رقمی میشه؟
10% جمعیت کشور رو عرض کردم.
خب چه عدد و رقم مالیاتیش یعنی به چقدر میشه به نظر
من؟ در آوردم به عنوان یک کارشناس که با بعضی ها مغایرت دارد از حضور شما، این است که ما حداقل 170-80 هزار میلیارد تومان ظرفیت مالیاتی توی بخش داریم.
یعنی 170-80 هزار میلیارد
درآمدهای مالیاتی کمونی. بله.
چقدر در بودجه تاثیرگذار هست؟
بودجه رو از نفت مستقل میکنه.
بله. خب حالا با توجه به این نکته‌ای که ازتون می‌فرمایید، می‌فرمایید این عددی است چشمگیر که بودجه رو از نفت مستقل می‌کنه، طریقه شناختن این 10% چطوره؟ ببینید چون الان باز به قول حضرت عالی و اون چیزی که مشهود هست همیشه اون 90% دارن مالیات میدن و گرفتن مالیات از اون 10% به اندازه واقعی خودش مشکله. چطور ما باید بیایم این 10% رو مشخص بکنیم و چطور بهش دسترسی داشته باشیم؟
گرفتن جناب گرفتن مالیات از اون 10% میگیم مشکل است، مالیات واقعی نه مالیات.
بله بله.
مالیات واقعی به خاطر اینکه فرار مالیاتی ما تو کشور داریم، ولی وقتی که این فرار صورت گرفت به هر حال این ثروت متبلور شده در یه چیزی در داخل کشور، یا ملک است یا ماشین است یا سایر جنبه های به حساب ثروت است.
بله.
بنابراین الان قابل شناسایی است، شما به راحتی با کد ملی افراد میتونید مشخص کنید که یک نفر چند تا ملک به نامش است و این ملک ها چه مساحتی دارند و کجا قرار دارند.
درست.
و ارزیابی ارزش اینها در سیستم مالیاتی به راحتی صورت میگیره. چرا؟ چون ما ارزش منطقه بندی داریم، اصلا فرمول ارزش منطقه بندی داریم و بر مبنای ارزش منطقه بندی به صورت ضریبی از اون ارزش منطقه بندی ارزش روز رو میتونیم حساب بکنیم.
بله.
اینکه افرادی که خودروهای لوکس دارن چجوری اصلا به راحتی شما از
طریق همون کد ملی راحت میشه مشخص کرد.
راحت بله. میتونید مشخص بکنید ثروت های غیر مولد خصوصا به راحتی قابل تشخیص هستن و به راحتی قابل وصول مالیات.
درست. خیلی خوب، ممنون و متشکر از این توضیحاتی که فرمودید. امیدواریم که بریم به این سمت که بتونیم مالیات حقیقی رو از این 10% بگیریم و تحقق یک لایحه بودجه که مبتنی بر نفت نیست شکل بگیره.
مبتنی بر نفت نیست و مبتنی بر عدالت اجتماعی است و مبتنی بر آموزه‌های دینی ماست، مبتنی بر وظایف ماست.
دقیقاً درست. بسیار عالی، ممنون و متشکرم جناب دکتر محمد رضا عزیزاده، کارشناس مسائل مالیاتی، که در خصوص بحث مالیات در این گفتگو شرکت کردید.
خیلی ممنون، خداحافظ.
خدا نگهدار شما.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
ساعت 12:25 است. ممنون میشیم شما هم در این بحث و در این گفتگو شرکت بفرمایید از طریق ارسال پیامک به 301035. بریم سراغ موضوع بعدیمون، در خصوص اعلام آمادگی برهمسال رئیس جمهور عراق برای استعفا و چالش‌های سیاسی این کشور. خب دبیرکل جنبش اصحاب اهل الحق از گروه‌های وابسته به بسیج مردمی عراق در گفتگوی اختصاصی با شبکه المیادین اعلام آمادگی ریاست جمهوری عراق برای استعفا و سرباز زدن او از معرفی نامزد اکثریت پارلمانی یا همون ائتلاف البنا رو برای تشکیل کابینه اعلام کرده و اون رو خلاف قانون اساسی این کشور خونه. با توجه به این موضوع میخوایم الان صحبت بکنیم با جناب سیدرضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا، که الان پشت خط ارتباطی ما هستن و خدمتشون سلام عرض می‌کنم.
خدمت جناب آقای صدر، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
سلامت باشید. ممنون میشم که جناب آقای صدرالحسینی در خصوص فرآیندهای موجود در اثر در این خصوص برای ما بفرمایید که چه مؤلفه‌هایی باعث این موضوع شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بعد از فراز و فرودهایی که در هفته‌های گذشته صحنه سیاسی عراق با او روبرو بود،
بله،
ما در 3-4 روز گذشته این موضوع رو در رأس اخبار مربوط به تحولات عراق مشاهده کردیم که آقای برهمسال آمادگی خودشون رو برای استعفا اعلام کردن.
بله.
خب قطعا و یقینا در شرایط کنونی که ایشون بر اساس قانون اساسی موظف بودن نماینده فراکسیون بزرگ یا کتله اکبر رو در پارلمان عراق به عنوان نخست وزیر معرفی کنند و ایشون استنکاف کردن از این مسئله، این موضوع در حقیقت یک فشاری بود بر روی افکار عمومی در عراق که کاملا مطلع هستیم فشار امریکایی ها بر آقای برهمسال ایشون رو واداشت که این اقدام رو انجام بدن و از در حقیقت پایتخت خارج شدند و این صحبت رو اعلام کردن. خب البته فرایندهای قانونی در اونجا کاملا مشخصه که اولا آیا ایشون استعفا دادن یا خیر، که استعفا هنوز ندادن. دوم، پس از استعفای احتمالی ایشون رئیس پارلمان باید اقدام کنه و پاسخ رو بدهد که آیا ایشون میتواند استعفا بدهد یا خیر،
یعنی استعفای ایشون قبول میشود یا خیر.
بله، آیا قبول میشود یا خیر. و در حقیقت اقدامی که آقای برهمسال کردن، همونطور که جنابعالی هم در اون نریشن خودتون خوندید، خلاف قانون اساسی هست. و حتی این نکته رو هم بنده در یکی از برنامه‌های تلویزیونی پریشب اعلام کردم که بر اساس قانون اساسی اگر ایشون در این استعفا اصرار بورزند، اینا احتمال هست، البته هنوز این اتفاق نیفتاده،
بله،
حتی ایشون به عنوان یک مجرم میتواند به عنوان در حقیقت محاکمه بشه و نباید این اقدام صورت بگیره. بله. به دلیل اینکه در شرایط کنونی امنیت ملی عراق در خطر است و قطعا و یقینا کسانی که در این حوزه مسئولیت در عراق دارن، که در حال حاضر رئیس پارلمان به نمایندگی از کل نمایندگان این مسئولیت رو داره، نسبت به این مسئله مراقبت های لازم رو خواهد کرد.
بله، جناب صدرالحسینی، با فرض استعفای آقای برهمسال چه اتفاقی در عراق میفته؟ پیش بینی ها چیه؟ آیا اگر ایشون استعفا بده مشکلات عراق کمتر میشه یا اینکه بیشتر میشه؟
نه اصلا همین مطرح کردن استعفا در حقیقت یک نوع ایجاد چالش